بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در قمار بود و روایاتی که در بحث قمار مطرح شد. یکی از روایاتی که در بحث گذشته مطرح شد این روایت بود که قال کل ما قمر علیه فهو میسر. از حضرت سوال کردند، از آقا امام رضا علیه السلام راجع به میسری که در قرآن انما الخمر والمیسر، میسر چیست؟ آقا امام رضا علیه السلام جواب دادند کل ما قمر علیه فهو میسر. حالا این روایت دلالت بر حرمت وضعی و تکلیفی داره یا دلالت بر حرمت وضعی داره؟ هر چیزی که قمار بر او بشه، اگر نظر مبارکتون باشه در بحث گذشته عرض کردیم که تعبیرات روایات مختلفه. بعضی از روایات دارد کل ما قوم ربه، بعضی از روایات داریم که کل ما قوم علی. این فرقش چیه؟ فرقش اینه که اون رهنی که در قمار قرار میدند اون رو میگن قوم علی، یعنی بر او قمار تحقق پیدا کرده. اونی که به وسیله او قمار میشه آلات قمار رو میگن قمر به. هر دو تعبیر هست در روایات و پیداست که هم آلات قمار اهمیت داره و مورد مبغوضیت شارعه و هم اون رهنی که در قمار قرار میگیره. حالا در این روایت کلما قمر علیه فهو میسر در اینجا آمده، منتها نکته‌ای که مطرحه این است که آلات قمار چند قسمند. یه قسمش آلات المعدت للقمار، یه آلاتی هست که مهیا شده برای قمار، از قدیم هم بوده الان هم شاید باشه، مثل نرد، مثل شطرنج و امثال اینها. حالا در زمان پیامبر این طور بوده که مهیا شده بوده برای قمار، میگیم الآلات المعدت للقمار، یعنی اکثریت مردم، غالب مردم با این آلات قمار بازی میکردن. اون الآلات المعده که در لغت هم که قمار رو معنا کردند همینو گفتن، گفتن اللعب بالآلات المعدت للقمار معرهان. این دو قید رو ذکر کردن آلات معده. آلات معده خب چند تا هست و مشهوره که نرد و شطرنج و امثال این هاست. نکته دوم این است که آلات متعارفه. آلات متعارفه کدومه؟ آلات متعارفه للقمار ممکنه در هر زمانی و در هر مکانی فرق بکنه، یعنی ممکنه در یک کشوری یه چیزی آلت قمار بشه که مردم باهاش قمار میکنن و بعضی ها در کشور دیگه معروف نباشه، متبادر نباشه. قمار که میگیم به یاد کسی نمیاد چون نمیشناسن، ولی توی یک کشوری میشناسن. معروفه هست یا غیر معروفه؟ یه آلات معروفه داریم که نزد مسلمانها به عنوان آلات قمار معروف شده. ممکنه در یه زمان خاصی باشه، در یه مکان خاصی باشه که در این کشور و در این زمان این آلات قمار مشهور شدن که آلات قمار هستن. سوال اینه: کل ما تقوم قوم رب علیه فهو میسر، یا کل ما قوم ربه فهو میسر، آیا آلات معده رو فقط شامل میشه یا علاوه بر آلات معده آلات متعارفه هم شامل میشه؟ و اضافه بر آلات معده و آلات متعارفه آلات غیر متعارفه هم آیا شامل میشه یا شامل نمیشه؟ پس بنابراین ما یه آلات معده داریم، یه آلات متعارفه داریم، یه آلات غیر متعارفه. غیر متعارفه کدومه؟ اونی که در زمانی ما مثلا میبینیم هیچ کسی با این قمار نمی کنه، اگرم کسی قمار بکنه خیلی محدوده، یه عده افراد کمی با این قمار میکنن، خیلی مشهور نیست، متعارف نیست. سوال اینه: شما که میگید آلات قمار باید پرهیز بشه از آلات قمار، این مقصود فقط آلات معده است؟ این احتمال اول. یا آلات معده به اضافه آلات متعارفه، این احتمال دوم. یا آلات معده و آلات متعارفه به اضافه آلات غیر متعارفه، هر سه رو بگیم اینا آلات قماره. بله، خب حالا همین شما از این جمله، پس سه احتمال شد: یک، آلات قمار فقط آلات معده است. احتمال دوم، آلات معده و آلات متعارفه. احتمال سوم، آلات معده و آلات متعارفه و آلات غیر متعارفه، همه اینا جز آلات قماره. شما برداشت مبارکتون چیه از این جمله؟ کل ما قوم ربه فهو میسر، هر چیزی که به وسیله او قمار میشه او میسره. آلات معده رو بگید شامل میشه، آلات متعارفه هم بگید شامل میشه. آیا آلات غیر متعارفه هم اینا به عنوان آلات قمار محسوب میشن یا محسوب نمیشن؟ ببینید، نکته‌ای که در اینجا وجود داره کلمه قماره. کلما چی؟ قوم ربه. قوم ربه یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که به وسیله او قمار در خارج محقق میشه. خب سوال اینه، آیا قمار محقق میشه با آلات غیر متعارفه یا محقق نمیشه؟ من از شما سوال میکنم، با فوتبال این آلات غیر متعارف است، والیبالی که بچه ها انجام میدن آلات غیر متعارفه قماره، نه آلات معده است نه آلات متعارف است، این غیر متعارف است. آیا این که آلات غیر متعارف است میتونید بگید کل ما قوم ربه قمار به وسیله او انجام شده، یا شک دارید که اصلا قمار صدق میکنه یا نمیکنه؟ لغت میگه آلات چی؟ معده. حالا شما نهایتش بگید متعارفه، ولی غیر متعارفه رو لغت قمار نمیدونه. میگه رهانم باید باشه، آلات معدم باید باشه. پس بنابراین اگر آلات غیر متعارفه شد، از کتاب لغت خارج شدید. یعنی لغت که اومده قمار رو توضیح داده، این دیگه قمار لغوی نیست. آیا قمار شرعی برای صدق میکنه یا نه؟ در روایات دارد حتی الکعاب و والجوز. خب کعاب چیه؟ کعاب که همون تخته نرده، تخته نردی که باهاش نرد بازی میکنن. خب اون آلات قماره. والجوز هم، خب این جوز چی؟ جوز آیا این گردو یا بیز، تخم مرغ، اینها هم جزء آلات قمارن؟ جزء آلات متعارفن یا غیر متعارفن؟ در اون زمان در روایات ما زیاد داشتیم که جوز و بیز هم به وسیلهش قمار انجام میشه و حضرت فرمود اون تخم مرغ رو نخورید که با قمار به دست اومده، اون گردو رو لا تأکل، اکل نکنید اون گردویی که به وسیله قمار به دست آمده. خب سوال اینه، گردو و تخم مرغ و امثال اینها که باهاش بچه ها قمار بازی می کردن و تخم مرغ رو بر می داشتن یا گردو رو بر می داشتن، این قمار بازی آیا از نظر شرعی قمار بازی هست یا نیست؟ بله. چرا؟ چون حضرت فرمود لا تأکل، نباید بخورید از او، در روایات داریم، و اینا جزو آلات قمار به حساب اومدن. خب حالا اینا که آلات قمار هستند، الان هم آلات قمارند یا متعارف در اون زمان بوده؟ جزو آلات معده است یا جزو آلات متعارف است یا جزو آلات غیر متعارف است؟ کدومه؟ در زمان پیغمبر و ائمه علیهم السلام این متعارف بوده، این بازی که بچه ها در کوچه با گردو بازی می کردن و گردوی طرف رو می گرفتن، اگر مثلا برنده می شدن اون گردو رو بر می داشتن می خوردن، که حضرت فرمود لا تأکل، نخورید از این گردو. خب این آیا دلالت میکنه که آلات متعارفه ممنوعه یا آلات غیر متعارفه؟ مرحوم امام آیت الله سبحانی و دسته ای از بزرگان نظر مبارکشون اینه که اینها آلات متعارفه در اون زمان بودن، آلات معده نبودن ولی جزء آلات متعارفه بودن. یعنی در اون زمان زیاد این قمار انجام می شد که با گردو بازی می کردن و برنده، عرض کنم، اون گردو رو بر می داشت و اکل می کرد و حضرت فرموده لا تأکل، از اون گردو نخوری. پس بنابراین از این مثال ها شما می تونید آلات متعارفه رو استفاده کنید. یعنی اون سوال دوم، سوال اول بود که آلات معده للقمار، اونا آلات قمارن، اونو قبول داریم، هیچ بحثی درش نیست. سوال دوم این بود که آلات متعارفه هم آلات قمارن. بله، از این کعاب و از جوز و بیزی که در روایات آمده شما استفاده میکنید که آلات متعارفه هم آلات قمارند و بازی کردن با اونها سر رهان حرامه، با رهان حرامه، این رو میتونیم استفاده کنیم. اما قسمت سوم، یعنی آلات غیر متعارفه، آلات غیر متعارف مثل والیبال و فوتبالی که الان در جامعه وجود داره آلات قمار نیستن، متعارف هم نیستن برای قمار، معده للقمار نیستن، متعارف هم نیست، ولی خب ممکنه بعضی ها بیان سر پول انجام بدن، میشه آلات غیر متعارفه. این آلات غیر متعارفه هیچ دلیلی ما نه در لغت داریم نه در شرع داریم که اینها به عنوان آلات قمار محسوب بشن و ما نهی رو بگیم شامل این آلات هم هست. این مطلب اولی که راجع به این روایت مطرح شد. خب اون هنوز نگفتیم، هنوز ثابت نشده. بالاخره فعلا دو چیز در قمار شرطه، یکی آلات یکی رهان. منتها آلات رو از معده اومدیم تعدی کردیم به چی؟ به متعارفه. اما غیر متعارفه چی؟ آیا اون هم جزو آلات قمار محسوب میشه یا نه؟ ما با تحقیقی که کردیم، همینطور که مرحوم امام هم قبول کردند، آیت الله سبحانی و دیگران، این است که اینها غیر متعارفه رو شامل نمیشه، فقط آلات معده رو شامل میشه و آلات متعارفه در هر زمانی. اما اگر یه آلاتی غیر معده باشه برای قمار و غیر متعارفه باشه، این به عنوان آلات قمار محسوب نمیشه. که اگر رهان در اونا وجود داشته باشه مورد بحثه که آیا به خاطر رهانش بیاییم بگیم حرامه یا اینکه نه به خاطر رهان ما نمیتونیم هر چیزی رو حرام بدونیم. الان مسابقه قرآنیه، دو نفر در حفظ قرآن با هم مسابقه میکنن یا در قرائت قرآن با هم مسابقه میکنن، آیا ما شما میتونید بگید که اگر یه مبلغی رو قرار دادیم برای اون کسی که در حفظ قرآن و در قرائت قرآن برنده شد بگیم که این قمار حرامه، این جایز نیست؟ آیا میتونید در هر جایی که رهان وجود داره قائل به حرمت بشیم؟ مرحوم امام و آیت الله سبحانی میفرماد اینو ما نمیتونیم بگیم. مثلا مسابقه خط، دو نفر در خط قرآن با هم قرآن مینویسن، کدوم قشنگتره؟ یه مبلغی رو قرار میدن، میگن اونی که برنده بشه این مبلغ رو بهش میدیم، یا در قرائت قرآن یا حفظ قرآن یا نهج البلاغه یا صحیفه سجادیه یا کارهای مشابه این، کارهای اسلامی و دینی، اگر یه مسابقهی تشکیل شد و یه مبلغی رو قرار دادیم بگیم هر چیزی که درش رهان باشه حرامه، به صورت مطلق رو کسی قائل نیست، مگر اینکه لعب به آلات معدم در کنارش باشه یا لعب به آلات متعارفه در کنارش باشه. اما مطلق رهان رو ما نمیتونیم استدلال کنیم و از روایات بفهمیم. بله، حالا یا کتاب لغت یا خود روایات. حالا برداشت شما از روایات چیه، از لغت چیه؟ لغت میگه آلات چی؟ معده. روایات میگه چی؟ میگه کعاب و جوز و بیز. خب میگیم این کعاب و جوز و بیز در اون زمان آلات چی بودن؟ آلات قمار بودن، متعارف بودن، میشه جزء آلات متعارفه. خب پس آلات متعارف را ما ملحق کردیم به آلات معده. اما آلات غیر متعارفه مثل والیبال و امثال اینها، نه از لغت میتونید استفاده کنید نه از روایات میتونید استفاده کنید که اینها جزء آلات قمار بشن، چون یه نفر اومده این کارو کرده، رهان قرار داده، پس بنابراین آلات قماره و قماربازیه. نه، اینو نمیتونیم بگیم. ها همین، اگر آلات معده بود یا آلات متعارفه بود اون حرام میشه، اگر غیر از اونها بود در حرمتش تردیده، یعنی ما دلیلی بر حرمتش نداریم. حالا بعضی ها احتیاط واجب میکنن، میگن حالا احتیاط کنید رهان قرار ندید، ولی در یک سری موارد مثل مسابقه قرآنی و نهج البلاغه و مسابقه خط و امثال اینها مسلم اشکالی نداره. بله خب جزاکم الله. خب اون میره تو اون بحث که حرمت تکلیفی نداره ولی حرمت وضعی داره. حرمت تکلیفی نداره یعنی چی؟ یعنی بازی کردنش اشکالی نداره. سر پول فوتبال گذاشتن، سر پولم گذاشتن، شما برید بازی فوتبال رو انجام میدید ولی آخرش میگی آقا من پول نمیگیرم، چون حرمت وضعی داره، چون عقد مال بالباطله. ولی به عنوان این که حرمت تکلیفی داشته باشه و اون عنوان قمار برش صدق بکنه، نه اون رو ما نمیتونیم بگیم. روایت دیگری که در اینجا مطرحه در صفحه 816 و منها یکی از روایات که مرحوم کلینی نقل می‌فرمایند، عن ابی علی الاشعری که احمد ابن ادریس قمی باشه که امامی و ثقه است، عن محمد ابن عبدالجبار که اون هم محمد ابن عبدالجبار قمی است که امامی و ثقه است، عن احمد ابن نظر که امامی و ثقه است، عن عمرو ابن شمر امامیه ولی ضعیفه، عن جابر که جابر ابن یزید جعفی امامی و ثقه است، عن ابی جعفر از امام باقر علیه السلام قال قیل یا رسول الله مل میسر، فقال کل ما تقوم را به، اینجا تقوم را علیه نداره، به داره، حتی الکعاب و الجوز. اینم که ما اشاره کردیم به این روایت که این روایت البته سندش درست نیست، چون عمرو ابن شمر ضعیفه و عرض کنم بر این که روایت سندش معتبر نیست، ولی مورد استدلال عرض کنم مکاسب مرحوم شیخ انصاری، مصباح الفقاهه مرحوم محقق خویی و مهذب الاحکام مرحوم سبزواری قرار گرفته، ولی خب مرحوم آقای خویی می‌فرماید این روایت ضعیف، سندش درست نیست. خب این هم یک روایتی که در اینجا عرض شد. اشکالان در صفحه 817 آیون در خدمتتون هست دیگه. بله، الاشکالان علل استدلال به روایه، دو اشکال بر این روایت که الان خوندیم که کل ما تقوم ربه حتی الکعاب والجوز، دو تا اشکال به ذهن میرسه. یکی این که عرض کنم بر این که این روایت دلالت میکند که آیا حرمت تکلیفی هست در اینجا یا حرمت وضعی در اینجا هست. خب این یه بحثی است که ما در سابق گفتیم، اون روایاتی که قوم را علیه داره که خب اون رهن رو میگه حرامه، اما اون روایاتی که قوم را به داره میخواد بگه این آلات آلاتی است که نباید باهاش بازی کرد و قمار کرد، لذا این اشکالی که در اینجا مطرح هست آمدن گفتن بر این که قومره معناش چیه. درسته که قومره به داره، اما قومره یعنی چی؟ کلو ما قومره به یعنی چی؟ شما معنا کنیم. هر چیزی که به وسیله او قمار میشه. قمار میشه یعنی چی؟ یعنی رهن درش هست، یعنی رهان درش هست. کل ما قوم ربه یعنی هر آلت قماری که در اون رهان هم وجود داره. چرا؟ چون کلمه قمار رو در اینجا آوردن و قمار ظهورش در اونجاییست که چی باشه؟ رهان وجود داشته باشه. لذا مرحوم محقق ایروانی در حاشیه مکاسب اومده اشکال کرده، گفته این روایتم دلالت داره که رهان اگر بود حرامه، اگر رهان نبود دلیلی بر حرمتش ما نداریم. چرا؟ چون کلمه چی رو؟ قومره رو استفاده کرده. قومره یعنی چی؟ یعنی رهان وجود داشته باشه. آلاتش هم حالا کعاب باشه، جوز باشه، بیز باشه، عیبی نداره، ولی باید رهان وجود داشته باشه. لذا شما در صفحه 817 اشکال اول مال مرحوم ایروانیه، میفرماد چون کلمه قمار در اینجا استفاده شده، قوم ربه، پس باید رهان وجود داشته باشه. اگر رهان وجود داشته باشه و حتی بیز باشه، جوز باشه، کعاب باشه، قمار محقق میشه، اینو قبول داریم. اما بالاخره رهان باید وجود داشته باشه، آلات هم آلات متعارفه باشه و رهان هم باشه، در اون صورت ما قائل به حرمت هستیم و الا دلیلی بر حرمت نداریم. بله، حالا فعلا حرمتش رو وقتی این دوتا شد دیگه، حرمت تکلیفی هم داره، وضعی هم داره، هر دوش هست. اگر یکی از اینا نبود اون وقت بحث میکنیم که آیا حرمت وضعی داره، حرمت تکلیفی نداره. اون مربوط به اونجاییست که رهان نباشه، آلات باشه، یا آلات باشه، رهان نباشه. اونجا بحث میکنیم که آیا حرمت تکلیفیه، وضعی نیست یا بالعکس. ولی وقتی هم آلات قماره و هم رهانه، در اونجا دیگه هم حرمت تکلیفی هست و هم حرمت وضعی هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.